پرید. چی پرید؟ سیدی پرید. یعنی از این ترک رفت یه ترک دیگه. ترک فارسیش چی میشه بچه؟ اگه بلدی کنم بخش میشه، بخش میشه، قطعه میشه. از این قطعه پرید اون قطعه میشه. دیگه خیلی راحت فارسی چرا تو ذهنم هم. خب همچنان با ما باشید. کم کم میخواییم چراغ بازار سرمایه رو روشن کنیم. چقدر امشب کلمه بورس و سوال درباره بورس داریم. دیشب هر چی سهام عدالت بود من پرسیدم، هر چی سوال فرستاده بودید یعنی مهماشو پرسیدم. بازم اگه دارید بفرستید اشکال نداره. راستی یه سوال هم ما میخواستیم مطرح کنیم، ما اینقدر این بحث صورت جلسه نویسی جذاب بود سواله رو نگفتیم، ولی از الان مشارکت کنید. به نظر شما در مشکلات و چالش های حقوقی که برای شما تو زندگی اجتماعی و کسب و کارتون ایجاد میشه، کدام یکی از این دوتا عاملی که میگم نقش بیشتری دارن؟ یک، عدم تسلط به علم حقوق و دانش حقوقی. دو، عدم مستندسازی وقایع و مراودات اجتماعی. ببینید کدوماش به نظر شما درست‌تره. پس در مشکلات و چالش‌های حقوقی که برای شما تو زندگی اجتماعی و کسب و کارتون ایجاد شده، کدوم عامل نقش بیشتری داره؟ یک، تسلط نداشتن به علم حقوق و دانش حقوقی. دو، مستندسازی نکردن وقایع و مراودات اجتماعی. به 3036-37 هر کدوم از این گزینه‌هایی که از نظر شما درسته بفرمایید. امشب هم درباره صورت جلسه نویسی صحبت میکنیم که به چه کارمون میاد و چجوری بنویسیم که حمایت قانون رو داشته باشیم. اگه نکته ای داشتید در خصوص موضوع مورد بحث امشب حتما بفرمایید. مهمان ارجمند ما هم جناب آقای ایمان وصولی پور هستن، مشاور قراردادها در کسب و کار.
اگه تو الان فرصت‌های زندگیتو از دست دادی، بدون که فرصت‌ها نامحدود نیستند. امضا شب آفتابی.
شماره 9975151 نوشته خانم تقیم‌الله برنامه‌تون کاربردی شده، خدا رو شکر. دوست دیگه ای نوشته که هر چی می‌کشیم از شما بورسیا می‌کشیم، به این دلیل که تبلیغ کردید رادیو اقتصاد ما رفتیم وارد بورس شدیم ضرر کردیم. از این دست پیامک‌ها داریم، وقتی داریم داریم دیگه. یه بخش شما هم پاسخ دادم، یه بخش هم میگه آقای حاجی وند پاسخ بدن. آقای فرانی در خدمت شما.
خیلی ممنون، زنده باشید. من یه نکته بگم.
بفرمایید.
تو بازار سرمایه باید صبور باشیم، حالا فارغ از همه موضوعات باید صبور باشیم و اینکه بلند مدت به این قضیه فکر
کنیم
و دانش هم البته داشته باشیم. بدون دانش اصلا نباید وارد بشیم.
کجا باشم برم
که و خدای نکره زرم
سرمایه رو میبریم یه جایی که هیچی نمیدونیم دربارش. بعد میگیم چرا رفت. خب آقا یه اطلاعاتی، یه دانشی خودمونم بلد نیستیم واگذار کن.
مثلا بورس همیشه اینجوری سقوط میکنه، کسانی که علمش رو ندارن داخل بورس میشن و هیجان ایجاد میکنن در خرید و فروش.
به قول حالا اینایی که تو بازارهای مالی هستن میگن که معمولا تو سقف باید بفروشی، تو کف بخریم. ما که بلد نیستیم میریم سقف میخریم، تازه میریم سقف میخریم.
خیلی هم عالی.
بعد زمانی هم میفهمیم، بعد فکر میکنیم بازم میره بالا. بابا این رشدشو کرده، این الان باید بیاد کفسازی کنه بیاد پایین. یه خورده حالا چیزایی که اینا که تو بازاری مالی هستن میگن، ما که وارد نیستیم.
بریم سراغ چراغ بازار سرمایه‌مون که همکنون آقای حاجی وند بزرگوار پشت خط هستن. آقای حاجی وند سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام آقای حاجی وند.
آقای فرانی، خانم تقیم الله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب آفتابی.
آقای حاجی، برای چی اینقدر به مردم از رادیو اقتصاد گفتید برید تو بورس، برید تو بورس؟ الان همه شاکیان دستتون.
اتفاقا خانم تقیم الله، من فکر میکنم رسانه ملی، هم تلویزیون هم رادیو، من به عنوان یک قطره کوچک از دریای کارشناسای حوزه بازار سرمایه همیشه گفتیم که چشم گوشمون رو باز کنیم بریم، ولی نگفتیم پولمون رو بیاریم. یعنی به طور قطع رسانه ملی حداقل این کار انجام نداده. شاید نقل قولی از کسی رو منتشر کرد ولی خودش هیچ وقت این توصیه رو نکرد.
اصلا یعنی ما که تو رادیو اقتصاد مرتب عنوان کردیم که بعد دانش داشته باشیم، بعد حواسمون باشه، همه سرمایه رو نبریم، خونه نفروشیم، ماشین نفروشیم، همیشه میگفتیم چون بالاخره بازار سرمایه از بازارهای مالی خطر دارن یا ریسک دارن. یعنی تو باید اون پول رو دادی بگی خداحافظ. جدی میگم ها، باید بگی خداحافظ، یعنی دیگه نبینیش، بعد دیگه حالا هر چی شد شد.
درسته. اتفاقا خانم تقیم الله، حالا یه توضیح من بدم. آقای فرهانی به درستی گفتن که باید صبور بود تو این بازار و یه مقدار میان مدت و بلند مدت بگیرن. من یه مثال ملموس میخوام بزنم. ببینیم تو بهترین حالت نرخ سود بانکی تو بهترین حالت نیست، کمتر 20% به ما میده. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اول فروردین سال 1399 پولم باید بذارم تو بانک، دست بهش نزنم، 30 اسفند 1399 یعنی در مدت یک سال تازه به من 20% میده. یعنی 100 میلیون بذارم به من 20 میلیون میده. چطور ما توقع داریم امروز سهمی خریم صبح بعد از ظهر مثلا 20% روش کنیم؟ 50%
نه، میگیم 50%، بعضی ها 1000% مثلا میگن که اوه کندل قرمز شد مثلا، بریم بفروشیم. آقا داره اصلاح میزنه.
بله، و وقتی میگیم بلند مدت یعنی آقا جان یک سهم خوب پرپتانسیل بنیادی رو انتخاب کنیم بذاریم بمونه. زمین که یه وقتی هم اساسا ما تو بورس یه آدمایی داریم نوسانگیری میکنن و اصلا درسته، جایشون هم درسته، باید تو بورس باشن به دلیل اینکه به نقشه‌بندی بازار سهام کمک میکنن. صبح میخرن، دو روز بعد میفروشن، امروز میخرن، فردا میفروشن، واردن،
دانششو دارن، معامله گرن.
دقیقاً. اصلا زندگیشون تو بورس، یعنی اصلا کل هر جا رو نگاه میکنن بورس رو دارن میبینن.
دقیقاً.
ما با اونا فرق داریم، پس بنابراین باید سرمایه‌گذاریمون متوسط باشه. یه عده‌ای اومدن تو بورس ضرر کردن، یه عده‌ای هم رفتن دلار 32 تومانی خریدن، رو دلار 24 تومانی ضرر کردن. یه عده‌ای سکه 17 تومانی خریدن، الان سکه شده 11 تومان ضرر کردن. بنابراین سرمایه‌گذاری یه فوت و فنایی داره که همینجوری هم چشم بسته فقط نباید بخریم و منتظر باشیم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست بدن که ما فقط سود کنیم. یه نکته هم ببخشید، من حالا امشب دارم وقتو میگیرم.
نه،
عالیه، ما تا مادامی که یه سهمو نخریدیم، دلار نخریدیم، سکه نخریدیم، میگه خدا کنه بیاد پایین. به من از اینکه من میرم یه دلار 32 تومانی رو میخرم، دعا میکنم بره بشه 50 تومن. آره، یعنی یه همچین خصلتی هم تو سرمایه‌گذاریمون متأسفانه برخیمون داریم.
در صورتی که یه سری میگن انشالله که بیاد پایین، یه سری میگن
ما... بله، مثلا کلامتون ما میگیم خدا کنه دلار یه روزی برسه بشه 501 تومانی، تورم بیاد پایین، بالاخره زندگی راحت‌تر بشه. ولی این دلیل نمیشه که تا یه چیزی میریم پراید رو میخریم 80 میلیون، میگیم خدا کنه این بشه 140 میلیون. اینم بالاخره یه نوعی از سرمایه‌گذاری ماست دیگه.
درست. آقای حاجی، و ما امشب حالا فارغ از همین موضوعات میخوایم به این موضوع بپردازیم که اوراق با درآمد ثابت چه مزایایی برای ما داره؟
اتفاقا آقای فرهانی، خوب شد این بحثمون یه پیش‌زمینه‌ای به وجود اومد.
بله،
ما موقعی که سرمایه‌گذاری می‌کنیم اول اینکه باید به خصوصیات فردی و شخصیتی خودمون نگاه کنیم و چقدر دانش و تخصص توی بازار داریم. و معمولا هم میگیم آقا اگر خواستی یک پول مازادی داشتی، پول مازادی یعنی که نه خونه بفروشی، نه ماشین بفروشی، هیچ. یه پولی که حالا فکر کنی نداری، سرمایه‌گذاری کنی، اول اینکه تو همه بازارها سعی کنی سرمایه‌گذاری کنی، یک. و دوم اینکه بسته به همون روحیات و شخصیت که به عرض کردم بهتون، این رو بالاخره تو سبدهای مختلف داشته باشی. یعنی اینکه مثلا یه بخشش مثلا ببریم اوراقی بخریم که هر اتفاقی بیفته این سودش تضمین شده باشه، یه بخشش حالا بسته به روحیات و توانمندیمون بریم سهام بخریم که حالا بستگی به ریسکایی که داره ان شاءالله سود کنه. اما اوراق با درآمد ثابت همونطور که شما فرمودید چه مزایایی داره؟ یه عده افراد هستن که اصلا ریسک پذیر نیستن، حالا احوال بالا پایین شدن سرمایه‌شون رو ندارن، خیلی هم وقت نمی‌کنن بازارهای دیگر رو رصد کنن. یکی از منابعی که میتونن برن اونجا سرمایه گذاری کنن اوراق با درآمد ثابت هست. توی فرابورس یه بازاری داریم تحت عنوان بازار ابزارهای نوین مالی، اونجا میتونن برن اوراق مشارکت بخرن، اوراق اجاره رهنی بخرن، اوراقهای متفاوت هست با درصدهای سود متفاوت. اصل پولشون اونجا هست، هیچ. در کنارش عین نرخ سود بانکی یه سودی ماهانه بهش تعلق میگیره یا سه ماهی یک بار بهش تعلق میگیره. هر اتفاقی هم میخواد برای دلار بیفته، میخواد برای بازار بورس بیفته، اینا همون نرخ سود ثابت خودشون رو میگیرن. بنابراین هیچ ریسکی براشون ایجاد نمیشه و از طرف دیگه سود تضمین شده ای عایدشون میشه.
بله، بسیار عالی. یه سوال خیلی قشنگ از شما داشتم.
خیلی هم عالی.
اون سوال رو بپرسم.
بله بله. آقای حاجی، من یک از دوستان 0912-47-39 یک از شنوندگان محترم پرسیده که آقای حاجی من سلام، خدا قوت. شما خودت توی بورس چقدر سرمایه گذاری کردی و چقدر سود کردی و چقدر ضرر؟
خلاصه خدمت شما چه سوال سختی پرسیدم. من حقیقتش سرمایه، البته این منی که میگم خب بالاخره هم به دلیل کاری هم به دلیل علاقه که به بازار سرمایه داشتم سالیان سال توی بازار هستم. پیشتر خب پول کمتری داشتم، یه مقدار اوضاع بورس خوب شد پولمو بیشتر بردم. بله. حقیقتش هم سود کردم، توی ضررام ضرر خوبی هم کردم، ولی در مجموع خب خدا رو شکر یه سود معقولی بود و اینکه سرمایه مازادم آوردم، یعنی نه خونه فروختم نه ماشین فروختم و فکر کردم به این پول نیاز ندارم.
دقیقاً یعنی عمالی. کسی که سالهاست تو بازار سرمایه اینجوری عمل کرده، بعد ماها که اصلا بلد نیستیم، مثلا فقط تو فیلم ها دیدیم میریم پول بیاریم بعد میگیم وام میگیریم، وامای یا از کسی پول قرض میکنیم بهش میگیم مثلا یک سال دیگه بهت میدم. آخه خیلی کار عجیب و غریبیه،
خیلی کار بدیه. 0917-2093 گفتن که آخرش میخواد چی بشه، چرا اینقدر بازار منفی هستش؟
خب بازار سرمایه میدونیم تحت تاثیر عوامل مختلف ممکنه منفی باشه یا مثبت بشه. بله. این روزا خب بالاخره داره بودجه تصویب میشه توی مجلس، همیشه ما توی اسفند ماه و بهمن ماه یه مقدار بازارمون محتاط عمل میکنه. خب بالاخره میره تو مجلس، نظرهای متفاوت از یه چیزی تصویب میشه به نفع بازار، یه چیز به ضرر بازاره. یه ابهاماتی ما تو سیاست خارجیمون داریم، ضمن اینکه تو اسفند ماه، حالا اونایی که حرفه‌ای ترن میدونن، زمان تسویه اعتبار کارگزاری هست، یه مقدار فشار فروش زیاده. از طرف دیگه خب شرکت‌های بزرگ میخوان حقوق و پاداش کارگرانشون بدن، سعی میکنن یه مقدار نقد کنن. مجموعه عوامل بله، حالا چند تا عامل دیگه باعث شده که یه مقدار حال احوال این روزهای بازار خوب نباشه، ولی هیچ وقت هم بالاخره اینجوری نخواهد بود. بالاخره این بازار دوباره روی خودش رو نشون میده و باید از تجربه منفیایی که داشتیم استفاده کنیم. ان شاء الله استراتژی خوب و سود خوبی رو به دست بیاریم.
ان شاء الله. 0918-50-15 گفتن که روش مستقیم یا غیر مستقیم سهام عدالت یعنی چی؟ بنده بهمن ماه در سامانه سجام سهامم رو آزادسازی کردم و قرار شد که کارت اعتباری بدن، باید به کجا مراجعه کنم من؟
خب ایشون چند تا سوال عمر یه جا پرسید. خدمتتون عرض کردم که ما توی اردیبهشت امسال فرمان آزادسازی سهام عدالت صادر شد. تا آخر تقریبا فکر می‌کنم تیر ماه فرصت داشت کسی اگر سهام عدالت داره بره تو سامانه سهام عدالت، روش مستقیم رو اگر دوستش انتخاب کنه.
درسته.
روش مستقیم رو اگر انتخاب کردن میتونن مراجعه کنن به بانک‌ها یا کارگزاری‌ها، به سایتشون حضوری هم نیاز نیست و دستور فروش رو بدن 60% سهامشون فروخته بشه. البته الان یه مقدار با تأخیر این اتفاق میفته به دلیل شرایط بد بورس. کسایی هم که اصلا هیچ کاری نکردن روش غیر مستقیم است، باید برن کد بورسی بگیرن و اگر دوست داشتن سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانیشون رو که مربوط میشه به زمانی که سهام عدالت رو ثبت نام کردن تو اون استان اقدام کردن بفروشن. یه نکته دیگه هم گفته بودن، چی بود؟ من
نکته شون این بود که کارت اعتباری.
کارت اعتباری برای کارت اعتباری صرفا کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن میتونن بگیرن این سهام رو.
بله.
50% اصل سهامشون رو میتونن بگیرن. مثلا الان سهام 500 تومانی چیزی حدود 10 میلیون تومان است، 5 میلیون رو میتونن کارت اعتباری بگیرن و صرفا میتونن برن خرید کنن، یعنی برن یه لوازمی بخرن، یه کالایی بخرن، اینجور نیست پول نقدی بگیرن دستی به کسی دیگه ای بدن. تو مدت 3 سال هم باید تسویه کنن، اگر تسویه نکنن سهامشون فروخته میشه بعد از 3 سال و بابت اون سهام تعاطر میشه. نرخش هم 18% است. برای گرفتنش میتونن به سایت بانک ملی و بانک تجارت مراجعه کنن، فعلا این دو بانک شرایطش فراهم اومده و مدارک بارگذاری کنن. مدارک خاصی هم نمیخواد، درخواست کارت اعتباری رو صادر بگن و بعد انشاءالله کارت اعتباری برشون صادر میشه، یه سری فروشگاه هم مشخص شده، برن اونجا خریدشون رو انجام بده.
درسته. باز هم واسه کارت اعتباری سوال دوستان پرسیدن، گفتن که از چه راهی میشه کارت اعتباری رو به پول تبدیلش کرد؟
به پول نمیشه، فقط باید برن کالا بخرن.
بله. اون 18% خیلی زیاده، چرا آخه 18% میخواد سود بگیره؟
اینم از موضوعات قابل نقد دیگه. ما با شما هم عقیده ایم، کاش مثلا میگفتن 4% یا مثلا
18% میخوان سود.
بله. کارت اعتباری 18. بله.
معادل تحصیلات بانکی استاپ کردن دیگه، نرخ تحصیلات بانکی رو
واقعا نمیارزه.
939-92-01 گفتن که سلام خدا قوت، شرکتی پس از افزایش سرمایه چگونه سهام جدید خود را توزیع می کند؟
خب ما باید ببینیم این افزایش سرمایه از کجاست، از محل آورده نقدی است، از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست یا حالا هر مورد دیگه ای است. اگر که هر محلی به غیر از آورده نقدی باشه افزایش سرمایه اعمال میشه، خبر خوبی هم است. منی که مثلا 1000 تا سهم دارم و شرکتم مثلا 300% افزایش سرمایه داده، من 3000 تا سهم بهم داده میشه. ولی اگر از محل آورده نقدی است بهم حق تقدم تعلق میگیره، باید 100 تومانی به حساب هر سهمم واریز کنم به حساب شرکت تا اون سهم برای خودم بشه، یا اینکه میتونم حق تقدمم رو بفروشه.
آها یه سوال، من اینو الان دیدم که نوشته، گفته که یه قانونی تصویب شده کسایی که مثلا بچه تازه به دنیا بیارن بهشون سهام عدالت میدن؟
بله، یه قانونی رو به تازگی توی مجلس در راستای بررسی بودجه 1400 تصویب کردن. هر کسی به امید خدا از سال آینده فرزند دار بشه، بهش 1,000,000 تومان از واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری قرار هست اختصاص داده بشه.
یه 70,000,000 هم وام هم که بهشون قرار شده، البته
فرزند
مجلس...
سومه فکر کنم.
آها بچه سومه که اونم مجلس مصوب کرده، یعنی چیز کرده، چی میگن؟ مجبور کرده دولت.
حالا اون 70,000,000 رو من مطلع نیستم، ولی 1,000,000 مربوط واحد صندوق سرمایه گذاری رو به تصویب رسوندن یکی دو روز پیش.
خب
دست شما درد نکنه، 1,000,000 ولی کاری از پیش نمیبرن. یه حداقل شما
یه سطح شیر خوش میشه برای
ذره بیشترش کنید حداقل. واقعا
آی حاجی من خیلی خیلی از شما ممنونم،
ممنون از شما، خیلی خوشحالم که حالا امشب در خدمتتون باشم، امیدوارم که توضیحات مفید بوده باشه.
دست شما درد نکنه، دست شما
نکنه، سپاسگزارم،
ممنونم، شب شما بخیر، خدا نگهدار،
در امان خدا، شبتون بخیر باشه،
خدا.
شب آفتابی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 تا 12 شب تقدیم به شما علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف کسب و کاری. امشب درباره چه موضوعی صحبت می‌کنیم؟ دستور جلسه نویسی، یا بهتره بگیم صورت جلسه نویسی چیست؟ کجاها کاربرد داره؟ اصلا بنویسیم یا ننویسیم؟ و از شما چی می‌پرسیم؟ شما در مشکلات و چالش‌های حقوقی که براتون در زندگی اجتماعی و کسب و کارتون ایجاد میشه، کدوم عامل نقش بیشتری داره؟ تسلط نداشتن به علم حقوق و دانش حقوقی، دو مستندسازی نکردن وقایع و مراودات اجتماعی. سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شما هموطنان خوبم هست، برای اینکه اگر دوست داشتید به این سوالات پاسخ بدید. سوالاتی هم درباره خود قرارداد نوشتن یا صورت جلسه نوشتن اگر داشتید در حوزه کسب و کارتون، به سامانه پیامکی 3036-37 ارسال کنید. متشکرم از آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان که بهمون پیامک دادن. آقا مرتضی، من الان پیامک شما رو دیدم، چون خیلی پیامک داشتیم. دوست ارجمند دیگری نوشته که هر سوالی در امور قرارداد رو داشتیم بپرسیم. بله، اصلا هیچ مشکلی ندارید، هر سوالی داشتید بپرسیم، اینجا جناب آقای وصولی پور کمکتون خواهند کرد. خدمتون عرض بکنم که دوست ارجمند دیگری نوشتن که سلام، اگه بخوایم صورت جلسه یک کاری بنویسیم باید چجوری شروع کنیم بنوشتن؟
ما میخوایم کامل بررسی کنیم این صورت جلسه چجوری باید نوشت.
خب بگیم آقا، از همینجا بگیم
شروع کنیم.
بله
ببینید، چند تا سوال هست که وقتی که پاسخ اون سوالات داده بشه درست، پیش روی ما اون موقع یه دونه صورت جلسه قرار داره.
خب
اولین سوالی که برای صورت جلسه نویسی ما نیاز داریم اینه که اصلا چه اتفاقی در حال رخ دادنه. ببینید وقتی کسی میخواد بنویسه، این چون این سوالا تو ذهنش نیست و نمیدونه اون موقع چی باید بنویسه، اولین سوال اینه چه اتفاقی در حال رخ دادنه، یعنی ما داریم چی کار میکنیم الان، برای چی ما دو جمع شدیم دور هم یا روبروی هم نشستیم. این سوالو وقتی شما بتونید جواب بدید، مثلا به فرض مثال چه اتفاقی در حال رخ دادنه، مثلا یه کسی به ما یه بدهی داره، بعد توی مجلسی ما نشستیم، توی جلسه نشستیم، اون قراره که نحوه پرداخت بدهیشو مشخص کنه.
خب
پس این الان اتفاقی که قراره بیفته، نحوه پرداخت بدهیشه که چه جوری بخواد پرداخت بکنه. سوال بعدی، حالا اگه میخوان یادداشت کنم واقعا شنوندگانمون، چون که جای نوشته نشده اینجا این دستورالعمل، اگه میخوان بنویسن
خب بگید
چه اتفاقی در حال رخ دادن. اولین چیزی که چه اتفاقی داره اتفاق میفته در حال رخ دادن،
این که بگید چه اتفاقی، یه مثال بزنید، یعنی چی مثلا؟
همین دیگه، گفتم مثلا کسی یه بدهیشو میخواد پرداخت بکنه، خب نحوه پرداخت بدهیشو میخواد مشخص بکنه،
نحوه پرداخت بدهی.
پس این اتفاق نحوه پرداخت بدهیه.
وقتی میخوایم یه کاری رو با هم دیگه شروع کنیم چی میشه؟
اون شراکت.
اونم صورت جلسه میشه.
شراکت نه، شراکت ما پیشنهاد نمیکنیم صورت جلسه واسش انجام بشه، اون باید قرارداد نوشته بشه.
آها، اینا رو هم بگید که کجاها باید صورت جلسه بشه، کجاها نه، مثلا قرارداد.
برای آغاز همکاری هیچ وقت صورت جلسه استفاده نکنید.
آها، خیلی نکته،
چون بله، چون که آغاز همکاری دارای جزئیات زیادیه که گاهن صورت جلسه نویسی میتونه آفت باشه اصلا براش.
آها.
چون در صورت جلسات معمولا جزئیات نوشته نمیشه.
درسته. پس برای مثلا کارهای این شکلی
باشه. برای یه سری مثلا تعهداتی که مثلا به مثلا یه کسی بدهکار بوده.
خب.
مثلا یه کسی یک فعلی رو انجام میداده، مثلا یک همسایه‌ای میومده مثلا در جای پارک شما پارک میکرده. بعد شما بهش میگی بار بعدی اگر پارک بکنی من حتما از شما شکایت میکنم. بعد اون میگه، اونم جواب شما نمیده. پس شما میگی که من فردا میخوام برم اقامه دعوا بکنم. پس شما میتونی ایشونو بشونی پای یک میز، مشخص بشه که آقا این اتفاق تا حالا افتاده و از این به بعد نمیفته. از این به بعد نمیفته و
از این بعد دیگه جای پارک از... پارک نمیکنه.
آره. خب محاسن این صورت جلسه چیه که مشخص میشه تا حالا این اتفاق میافتاده.
آفرین.
مشخص میشه تا حال میافتاده. حالا از این به بعد دیگه این آدم آگاهانه خودش هم فهمیده، بعدن نمیتونه ادعا بکنه که آقا من نمیدونستم.
امضا کرده صورت جلسه رو.
آره. اینجور چیزا هستش که یه سری بعد مثلا یه کار کوچیکی قراره انجام بشه که جزئیات نداره. جزئیات نداره. مثلا به فرض مثال شما قراره که مثلا 100 جلد کتاب تحویل بدید. حالا دیگه بحث نحوه و مدل و صفحات و ایناش مهم نیست. یک کتاب مشخصه با یه عنوان، با یه نام و یک صفحات کامل. شما میگید این قراره که این ناشر به من 100 جلد کتابو تحویل بده. همونجا یه صورت جلسه میکنم، میگن 100 جلد از این کتابو در ازای مبلغ تحویل میده. اینجوریه. یعنی چیزایی که ریزه‌کاری ندارد. ما تاکیدمون اینه که اصلا ریزه‌کاری وقتی داره نمیتونه صورت جلسه باشه. خب پس اون سوالی که گفتیم اول چه اتفاقی داره رخ میده؟
خب
اونو ما بدونیم. جواب این سوالو وقتی ما میدیم عنوان صورت جلسه‌مون در میاد. همون که به شما گفتم نحوه پرداخت بدهی، نحوه پرداخت دین.
آها، اون میشه سرتیتر.
اصلا بالاش مینویسید نحوه پرداخت دین.
درست.
صورت جلسه نحوه پرداخت دین. بعد نکته بعدی اینه که مینویسید که به چه دلیلی هم این جلسه تشکیل شده. ببینید اون کاری که قرار انجام بشه به چه دلیل هم تشکیل شده. مثلا خیلی وقتا یه کسی از تعهد اصلی سر باز زده و تعهد اصلیشو انجام نداده. شما می‌نویسید به چه دلیلی ما داریم صورت جلسه رو تنظیم می‌کنیم. الان این جلسه با توجه به اینکه تا به حال اختلاف وجود داشته در نحوه انجام این عمل یا مثلا این کار، از این به بعد مشخص شد که این کار انجام بشه.
درست.
پس اینم به چه دلیله؟ سوال بعدی اون اینه که به چه دلیل؟
به چه دلیل؟
آره، یعنی یک مشکلی ما یا قبل داشتیم یا یک فعل جدیدی قرار انجام بشه.
یه اتفاقی قرار بیفته.
بله. جواب این سوال دو حالت داره، یا یک فعل جدیده یا یک مشکلی که در قبل وجود داشته. این جواب این سوال میشه. خیلی مهمه که ما بگیم کجا داره این اتفاق میفته. خیلی مهمه که موقعیت مکانی و فیزیکی این اتفاق رو حتما بنویسیم.
تهران مثلا، فلانجا.
احسن احسن، خیلی مهمه. نکته بعدی خیلی مهمه که چه کسانی در این جلسه حضور دارن. حتما
عنوان شاهد.
بله بله، حتما باید کسانی حضور داشته باشن. ما پیشنهاد نمی‌کنیم که معمولا نمیگیم الزام قانونی نداره ها، ولی ما پیشنهاد می‌کنیم حتما در حضور شخص ثالثی باشه، ترجیحاً دوتا، که با حضور دوتا شاهد در حضور شهود این کار انجام شده، این جلسه برگزار شده، و اون شهود هم حتما باید کسایی باشن که در دسترس باشن. آدم اصطلاح ما بهشون میگیم شهود گذری، به درد نمیخورن. کسانی باشن که اگر دادگاه خواست از شهادتشون استفاده بکنه بدونه کیان، چیان یا چه جوریان. اینم باید اعلام بکنم که شهادت چیز الزامی نیست در
بله.
امور حقوقی، در یک سری امور کیفری خاص چرا دادگاه فرض موقع میخواد، اما در امور حقوقی نه، الزامی نیست. خب اینم پس شد که موقعیت فیزیکیمون کجاست و کجا هستیم و در حضور چه کسانی این اتفاق افتاده.
درسته.
اینم گفتیم. پس این سوال سوممون شد، تقریبا سوم و چهارم شد.
منم نوشتم.
بله. سوال بعدی اینه که در چه زمانی داره این اتفاق میفته؟ در چه زمانی؟
تاریخش منظورم.
تاریخ و حتی ساعت.
تاریخ و ساعت.
تاریخ و ساعتش هم می‌نویسن که در تاریخ فلان، در ساعت فلان، در فلان جا. اینم مدل نگارششه. در تاریخ فلان، در ساعت فلان و فلان جا. حالا گفتیم به منظور، دوباره میخواید جمع بندی بکنید همون دو سوال اول میز، به منظور اینکه آقا مشخص شد که چجوری این دین قرار پرداخت بشه یا این بدهی که داشته این آدم چجوری قرار پرداخت بشه. اونم در انتهای صورت جلسه که حالا چند خط بیشتر نمیشه معمولا صورت جلسات، اونجا نوشته میشه. و اینکه در نهایت یه دونه سوال دیگه هم هست که باید جوابش در بیاد، آیا اتفاق دیگری هم قرار است بیفتد؟
آها. این یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه دونه رسید میایم از یکی میگیریم، یه پولی رو به عنوان قرض الحسنه، یه وجهی رو به عنوان قرض الحسنه به کسی میدیم، بعد میگیم که آقا بیا اینو، این مینویسه میگه من این پول از شما گرفتم، تو اون مشخص نشده که آیا کی قرار پرداخت کنه، اصلا قرار پرداخت کنه، قرار نیست چجوری پرداخت کنه. یعنی شما اگر که اینو ننوشته باشید میرید دادخواست میدید، میگید آقا من یه پولی رو دادم به کسی، دادگاه میگه که مگه شما مطالبه کردی ازش که اومدی دادخواست دادی؟ برو اول اظهارنامه بده بهش، چون شما موعد مشخص نکردی. اعلام کردن هم از نظر دادگاه یعنی فقط یعنی اظهارنامه قانونی که از طریق
نوشته شده باشه،
دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارسال میشه. بله. یه نامه است که داره فرمت خاص، چارچوب خاصیه، میگه آقا شما این کار قرار بود انجام بدید، حالا انجامش بدید. دادگاه فقط به اون استناد میکنه، اعلام کردن رو فقط اظهارنامه میدونه.
درسته.
بعد عرضم به حضور شما که وقتی توی رسیدی شما ننوشتید که کی قراره پرداخت بشه، یعنی مشخص نکردید چه اتفاقی قراره بیفته دوباره.
یعنی زمانش رو باید بنویسید حتما.
بله. اگر اتفاقی قرار است بیفتد، یه زمانی هست شما دارید فقط سندسازی میکنید. سندسازی میکنید که بعداً جلوی یه ادعای دیگه رو بگیرید.
بله.
اونو نمیگیم تاریخ. اما یه زمانی هست شما نه، قراره که یه کاری انجام بشود در آینده و اون باید حتما توش اگر قرار است اتفاقی بیفتد، محل آن، تاریخ آن و زمان آن کامل مشخص بشه.
بسیار.
این چند تا سوال رو اگر کامل جواب بدن، شما مواجه میشید با یک نصف برگه آ4.
خب داری دم دست آقای وصولپور اون نصف برگه مثلا یه چیز رو بخونی برامون؟ بدونم بدونید برای چی مثلا همین الان بنویسیم میشه چیزی بنویسیم؟
میتونیم بنویسیم الان داخل اینجا ندارم، ولی خب میتونیم بنویسیم.
آره، یعنی بنویسیم. میخوام میدونید با نوع ادبیاتش
ملموس بشه.
بله. یعنی مردم بدونن که ما وقتی که میگیم همین موضوعم هم باشه، همون ادای دین.
بله.
پرداخت بدهی.
الان من بداهه به شما میگم چه جوری میشه ادبیاتش. همون در ابتدا مینویسیم که آقا اول اون عنوانی که گفتیم رو که بحث چه اتفاقی قرار داره.
بله.
یه سوال ببین درسته؟
آه باری کلا آقا
امروز شما نوشتم والا بس یه فقط اسمو چیزا نوید ممنون میشم.
خب بله بله.
یه پروژه بود که ما می‌خواستیم انجام بدیم. بله. با یه مجموعه از سال گذشته. و قرار شد که این صورت جلسه اختتام کارو داشته باشیم که بریم دیگه سراغ قرارداد جدید تو سال جدید با مجموعه.
آفرین. الان شما دقیقاً از اون مدلایی که ما گفتیم، شما اومدین در پیرو یه اتفاق دیگه، یه تعهد دیگه اومدید اینو نوشتید. پیرو قرارداد شماره فلان.
بله.
با موضوع فلان برگزاری رویداد، بعد حالا بین شخصیت حقوقی که هستش دوتا هستش، قرار بر این بود که این کار در تاریخ فلان شروع بشه و در تاریخ فلان پایان پیدا کنه، اما به خاطر بحث کرونا این پروژه عملا منتفی شد و تصمیم بر این شد که قرارداد فلان مختومه شده و رویداد جدید دیگری تعریف بشود.
درست.
که این رویداد حالا این داستانمو به عنوان پروژه جدید. شما دقیقا اومدید اصلا تو این صورت جلسه‌تون اومدید قرارداد قبلی رو اصطلاحا میگن که ان لم یکن کردید. یعنی اصلا اومدین گفتین که آقا با توافق همدیگه گفتیم این کار انجام نشد.
بله دقیقاً.
خب این اصلا اتفاقا خیلی قشنگ نوشتید به نظر.
بله.
باریکلا آره.
خیلی خوب نوشتید. بعد نوشتید در جلسه فلان، بعد تاریخ مشخص شده، ساعت مشخص شده. بله. احسن برشون ساعت شروع. آقای فرانی خیلی واردن هم ساعت
جلسه.
شروع هم ساعت پایان جلسه رو نوشتن. خلاقیت بخیر. ببین من به شما وقتی میگم
من
که
من ننوشتم تا جلسه، قرارداد نوشتم ولی صورت جلسه ننوشتم.
من وقتی میگم که اصلا علم حقوقی لازم نداره، قشنگ خلاقیت و ظرافت لازم. درست. داره ایشون کامل به خرج دادن.
تازه اینا رو ما الان داریم میگیم، یعنی شما قبلش نوشتین.
بله، بله.
بله خیلی هم عالیه. شما اومدید اتفاقا اومدید یه دونه قرارداد قبلی رو دقیقاً اینجا فسخش کردی.
درسته.
فسخش کردی.
دقیقاً.
ما گفتین حالا یه کار جدید قرار انجام بدیم. عالیه. عالیه. حالا اون چیزی که شما فرمودین خانم تقیم الله دقیقاً اینجوری میشه که آقا در تاریخ فلان، در زمان فلان مقرر گردید.
آفرین.
مقرر گردید آقا یا خانم یا هر کسی، شخص حقیقی یا حقوقی که
خوب.
مثلا